الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. بندم خدمت سروران گرامی حاضر در جلسه سلام و عرض ادب دارم. تشکر میکنم از مؤسسه مجتهد امین، پژوهش مؤسسه سرکار خانم شفیعی و خانم جزینی که برنامه‌ریزی این جلسه رو انجام دادن و امروز در خدمت شما هست. خب بحثمون در رابطه با یکی از موضوعات مهم مورد بحث پژوهشگران غربی مستشرقان یعنی مطالعات کلامی هست. در مورد اهمیت این موضوع خدمت رو عرض کنم که به هر حال کلام و اعتقادات اسلامی قطعاً یکی از جنبه‌های مهم این اسلام هست که باورشناسان غربی ها که سابقه طولانی در بررسی جنبه‌های مختلف دین اسلام دارن قطعاً این بخش هم مورد توجهشان بوده است و کارهای بسیار زیادی انجام دادم. اینکه ما سراغ مطالعات مستشرقان غربی ها در رابطه با اسلام و جنبه‌های مختلف اسلام برویم از دو جنبه حداقل دارای اهمیته و کسانی که توی این حوزه حالا تو حوزه کلام کار میکنن لازمه که خبر داشته باشن از این مطالعات و این پژوهش ها. یکی از جنبه‌های مهم آن همون بحث شبه پژوهی و دانستن اشکالات و شبهاتی است که احتمالاً توسط مستشرقان تو موضوعات مختلف از جمله کلام مطرح میکنن و خوبه که به هر حال ما به عنوان کسانی که در رشته کلام توی حوزه یا توی دانشگاه تحصیل میکنیم از این پژوهش ها و از احتمالاً شبهاتی که مطرح شده با خبر باشیم و پیش از اینکه اینها از طرق و کانال های دیگه وارد جامعه ما بشن مطلع باشیم و کاری برای پاسخ دادن به اونها انجام بدیم. به هر حال یه فضای فرهنگ اجتماعی سیاسی جامعه ما توجه به این مقوله، توجه به این جنبه از کارهای پژوهشی که توسط باورشناسان غربی ها، اروپاییان یا آمریکایی ها انجام میشه واقعا لازمه. اهمیت دیگر آشنایی از این نسبت به این مطالعات در مورد خود روش های خاورشناسان هست. به هر حال هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ روش ممکنه اینها به خاطر نداشتن برخی از پیش فرض های ما و به خاطر نداشتن برخی از محدودیت هایی که ما داریم به نکاتی رسیده باشن هم به لحاظ روشی هم به لحاظ محتوایی که میتونه برای ما ارزشمند باشه و مسیرهای جدیدی رو توی پژوهشمون باز کنیم. از این جهت گمان میره که مطالعات استشراقی توی موضوعات مختلف از جمله موضوع کلام اهمیت زیادی داشته باشه که سعی میکنیم توی این جلسه که خدمتون هستیم یک دورنمایی از این مطالعات خدمتون ارائه بدیم. هم دورای تاریخی رو ذکر کنیم و هم موضوعاتی که مورد علاقه باورشناسان توی این حوزه بوده، شخصیت هایی که وجود داره و احتمالاً آثاری که پدید اومده و خب نیازمنده هم مطالعه هست هم نیازمنده بررسی و اینکه انشاءالله موضوع پژوهش ها قرار بگیره، حالا در قالب نقد، در قالب توصیف. فکر میکنم مطالب خوبی انشالله توی این نشست ارائه بشه. حالا مطالب خیلی زیاد هست، با یک نشست یک ساعت و نیمه شاید نتونیم حق مطلب رو ادا کنیم، ولی حالا برای ما سعی اون رو انجام میدیم. پاورپوینتی هم تهیه شده که برخی از مطالب درش هست، انشالله در اختیار مؤسسه قرار داده میشه که توی کانال های مرتبط قرار بدن. حالا اگر نیاز به پیگیری برخی از سرنخ‌هایی که اینجا داده میشه هست، انشالله ازش استفاده بشه. خب یه سری مباحث کلی در ابتدا خدمت رو عرض میکنیم که حالا کسانی که با بحث استشراق و شناسی آشنایی کمتری دارن بدونن که اصلا بحث استشراق چیه. تعریف استشراق رو داریم، ما استشراق رو برگردانی از اورینتالیسم میدونیم. اورینتالیسم به معنی شرق شناسی یا استشراق از قرن تقریبا 18 اصلا این کلمه وضع شد، هرچند که همجور که توی کتاب هایی که در رابطه با استشراق نوشته شده در مورد آغاز مطالعات استشراقی زمانهای خیلی پیش رو قبل از قرن 18 رو گفتن. بنابراین اگر اونها رو بپذیریم عملا شرق شناسی خیلی قبل تر از قرن 18 شروع شده بود، ولی نام آن تحت عنوان اورینتالیسم تقریبا از قرن 18 وارد ادبیات آکادمیک شده و توی فرهنگ‌های لغت این کلمه آورده شده. خب اورینتالیسم چه معنایی داره، چه تعریفی براش گفتن؟ تعریف‌های متعددی گفته شده، ولی کلاً به معنای پژوهش‌ها و مطالعاتی که غربی‌ها، پژوهشگران غربی در مورد فرهنگ‌ها، زبان‌ها، ادیان و تمدن‌های مشرق زمین انجام دادن. حالا اینکه منظور از غربی‌ها کیا هستند و شرقی‌ها کیا هستند، دوباره بحث‌های مفصلی هست که حالا تو کتاب‌هایی مثلا مطالعات اسلامی در غرب آقای الویری اونجا مفصل در موردش صحبت شده. اورینتالیسم در واقع ترکیبی از کلمه اورینت که هم تو انگلیسی هم توی زبان لاتینی معنی شرق مشرق زمینه و تالیسم هم ایزم آخرش به معنی در واقع مکتب و روی کرده. تو فارسی ما به استشراق شرق شناسی، خاور شناسی یا مطالعات شرقی میگیم. یکی از کسانی که به صورت مفصل در مورد شرق شناسی کتاب نوشته آقای ادوارد سعید هست که کتابش هم با همین عنوان به اصطلاح اورینتالیسم نوشته شده و به فارسی هم ترجمه شده. ایشون یک نگاه متفاوتی در این کتاب داره و اورینتالیسم رو ابزاری میدونه که در خدمت استعمار و کشورهای استعمارگر اروپایی و آمریکایی بوده و در این قالب نگاه بسیار انتقادی به این رویکرد داره. ادوارد سعید مسیحی فلسطینی اصلی بود که توی آمریکا در واقع تحصیلات کرد و اونجا استاد بود و این کتاب رو با تجربه اندیشه‌هایی که داشت و اطلاعاتی که هم از مشرق زمین هم از رویکردهای اروپاییان و آمریکاییان نسبت به مشرق داشت نوشت. یکی از بحث‌های مهمی که در رابطه با استشراق عنوان بحث‌های مقدماتی خدمتتون می‌خوام عرض کنم آشنایی با دوره‌های تاریخی استشراق. تا 10 دوره یا بعضی یا 12 دوره هم مطرح کردن که ما اینجا در قالب 6 دوره یه نگاه اجمالی به این دوره‌ها داریم. خب هر دوره ویژگی خاص خودش رو داره، به اصطلاح جریان هایی که وجود داشته، روی کردی که وجود داشته، شخصیت هایی که بودن و اتفاقات تاریخی که افتاده بوده و همچنین پیشرفت هایی که وجود داشته در حوزه پژوهش. این معیار هایی برای این تقسیم بندی ها که من حالا فقط عنواناش رو میگم و چون بحث مهمتری در پیش داریم ازش رد میشم. دوره اول، همون دوره اول اسلامی هست که از قرن 8 میلادی تا قرن 10 میلادی هست، که خب کارهای بسیار اصطلاح هم به لحاظ محتوایی هم به لحاظ روشی کارهای ضعیفی توسط مسیحیان بیشتر انجام شده. حالا ما اون رو اولین دوره تاریخی استشراق میدونیم. افرادی مثل یوحنای دمشقی یا ابن کندی عبدالمسیح توی این دوره قرار میگیره که الان آثارشون هم موجود هست. دوره دوم دوره جنگ های صلیبیه که خب همزمان با جنگ هایی که بین مسلمانان و مسیحیان کلیسای کاتولیک بر سر تصرف بیت المقدس و فلسطین به وجود اومد، کارهای علمی یا مواجه هایی از طرف کلیسا با مسلمان ها انجام شد و تو این دور ما با در واقع جنبش ترجمه متون علمی و مذهبی از عربی به زبانهای اروپایی بیشتر مواجه هستیم و آغازه
بسخواهی میکنم آقای دکتر حبیب اللهی
بفرمایید.
صفحه نمایش جلسه الان روی صفحه اول پاور شما باقی مونده، اگر لطف بفرمایید صفحات بعدی رو نمایش بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم.
تشکر.
الان تغییر میکنه خانم؟
بله استاد.
بله خب فکر میکنم باید روی همین حالت بگذارم، اون حالت اسلاید نمایش داده نمیشه. خب اگه فونت های ناش مشکلی نیست همین حالت باشه و ادامه کار به این صورت باشه. دوره دوم رو عرض کردم، دوره جنگ های صلیبی بود که آغاز تدوین ردیه های گسترده علیه اسلام هم هست که افرادی مثل پتروس که اسقف کلیسای کلونی در فرانسه بود، در واقع یکی از شخصیت مهم این دوره است. دوره سوم رو ما دوره رنسانس و روشنگری از قرن 15 تا 18 قرار دادیم که به هر حال همراه با تحولات زیاد هم در اروپا هم در جهان اسلام و به هر حال با افزایش رفت و آمد هایی که بین اروپاییان و مسلمان ها اتفاق افتاد، نوع مطالعات اروپاییان به ویژه کلیسا نسبت به اسلام تغییر کرد و ما تو این دوره میبینیم که آثاری که نوشتن هم همدلانه تر شده، مثبت تر شده و هم به لحاظ علمی روش های عالمانه تری رو در پیش گرفتن. دوره چهارم که اسمش رو میگذارن معمولا استشراق استعماری، استشراق های قبلی، دوره های قبلی همراه با تبشیره، یعنی استشراق تبشیری که کلیسا چون تسلط داشت بر مباحث علمی اونجا بیشتر اسمش رو تبشیر میگذارن. تبشیر در واقع عنوانی است برای فعالیت های تبلیغی کلیسا. دو قرن 19 با تجربه انگیزهایی که اروپاییان انگیزهای استعماری و کشورگشایی که پیدا کردن، خب نوع استشراق هم متفاوت شد، نوع مطالعاتشون هم متفاوت شد به خاطر اینکه اینها دنبال یافتن نقاط ضعف مسلمان ها برای حضور در کشورهای اسلامی بودند، بنابراین دنبال حقایق و واقعیت ها بودند و بیشتر کارهای توصیفی انجام میدادند، نمیدونم نوشتن تاریخ‌هایی در مورد اسلام، نوشتن حتی از دریچه ملی وارد میشدند، نمیدونم در مورد زبان فارسی زبان عربی کارهایی میکردند و در کنارش اطلاعاتی رو برای کشورهای مربوطه میفرستادن، در واقع برای زمین سازی جهت حضور استعماری کشورهای غربی. دوره پنجم که قرن بیستم تقریبا میشه گفت استشراق علمیه که پژوهش‌هایی که مستشرقان انجام میدن واقعا عالمانه تر هست و رویکردهای جدید داره و عمیقه و از اون جنبه های متعصبانه و جنبه هایی که همراه با انتقادهای سطحی نسبت به اسلام بود کمتر شده و حتی ما میبینیم که آثاری در به اصطلاح راستای حقایق اسلامی، حقایق دینی و تقویت در واقع رویکردهای اسلامی توی این آثار به چشم میخوره. و دوره ششم که خصوصا تو بحث شیعه پژوهی و کلام شیعی اهمیت داره، برای همین من یک دوره متفاوت براش قرار دادم، دوره تقریبا این معاصر 20 سال اخیره که حالا اگه به صورت کلی نگاه کنیم خود مستشرقانی پیدا شدن در این دوره که دیدگاه های قبلی مستشرقان رو به نقد کشیدن و کاملا ما یک نوع نگرش تازه خصوصا در مباحث شیعه پژوهی میبینیم که این تفاوت رو حس میکنیم. ظهور افرادی مثل مثلا ویلفرد مادلونگ در به اصطلاح شیعه پژوهی و مطالعات شیعی که آثاری پدید آورده که کاملا همسو و همراستا با پژوهش های ماست، خب نشون دهنده اینه که یک تحولی تو این زمینه ایجاد شده. بحث بعدمون در رابطه با موضوعات و رویکردهای مطالعات استشراقی تا برسیم به بحث امروزمون که بحث مطالعات کلامیه. این موضوعاتی که خدمتتون عرض میکنم موضوعاتی است که بیشتر مستشاران به اون پرداختن و براشون اهمیت داشته. یکی از موضوعات بسیار گسترده که میانه خاورشناسان از همان قرون ده به بعد حتی قبلش وجود داشته بحث شخصیت پیامبر گرامی اسلام هست که حالا ما قبلا هم توی زمینه یک نشستی برگزار کردیم و مفصل تر در مورد صحبت شد و گونه شناسی کردیم. خب به هر حال وقتی که با یک دین جدیدی ما مواجه میشیم یکی از سوالات اصلی در مورد اون دین جدید شخصیت یا ابداع کننده اصلی اون دین هست که خب در مورد دین اسلام پیامبر گرامی شخصیت محوری دین اسلام بوده و از این جهت مورد توجه غربی ها قرار گرفته و دارای مختلف حالا به صورت انتقادی یا به صورت توصیفی یا به صورت مثبت در مورد شخصیت پیامبر کتاب ها و آثار زیادی نوشتن. تقریبا از قرن 18 به بعد این آثار واقعا آثار عالمانه ای شده و علی رغم نقد هایی که بر این آثار وجود داره ولی به هر حال مطالب مفید و موثری هم وجود داره. مثلا شخصیت هایی مثل ویلیام مویر و مونتگومری وات که هر دو انگلیسی هستن تو این زمینه آثاری رو پدید آوردن. از موضوعات مهم دیگری که مورد مطالعات غربی ها در مورد اسلام بوده بحث قرآن کریمه که خب عرض کردم وقتی با یه دین جدید مواجه میشیم سوال اول در مورد شخصیت ابداع کننده اون دین ها و سوال دوم در مورد منابعش و حالا کتاب مقدس اون دین هست که قرآن کریم هم به لحاظ این که به هر حال قرآن کریم خدمتتون عرض کنم به زبان عربی کلاسیک و قدیم نوشته شده و کسانی که علاقه من داشتن به مطالعات زبان عربی و یا کلن مطالعات زبانهای سامی قرآن کریم به خاطر قدمتش موضوع مورد علاقه اونها بوده و هم به لحاظ این که به هر حال قرآن کریم کتاب اصلی دین اسلام، کتاب آسمانیه، این دین هست و علاقه دارن که محتواش رو بدونن، تاریخش رو بدونن، به اصطلاح فراز و فرودهایی که بر اون گذشته رو بدونن. از این جهت افراد زیادی در مورد قرآن کریم و جنبه‌های مختلف اون مطلب نوشتن. تودور نولکی آلمانی، ریچارد بل انگلیسی از جمله کسانی هستن که مفصل در مورد خود قرآن کریم مطلب نوشتن. یکی دیگه از موضوعات مهم مورد مطالعه مستشرقان حدیث و سنت نبوی بوده. حالا در مورد حدیث شیعه هم افرادی تو خصوصا دورای اخیر قلم زدن، آثاری به وجود آوردن، ولی به صورت مفصل تر در مورد احادیث منابع اهل سنت، احادیث نبوی بسیار صحبت شده. گلزیهر و جوزف شاخت و شخص دو شخصیتی هستند که در قرن اخیر در مورد حدیث آثار رو به وجود آوردن. سیره و تاریخ اسلام از جمله مباحثی است که مورد توجه مستشرقان بوده. غیر از شخصیت پیامبر، بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی دوران اول اسلام، جنگ هایی که اتفاق افتاد و مباحث اجتماعی و فرهنگی اون زمان مورد توجه بوده که گوستاو وایل و آلویس شپرینگر آلمانی که هر دو آلمانی هستند تو این زمینه صاحب آثاری هستند. خب اعتقادات اسلامی، حالا به تعبیری کلام اسلامی و خصوصا فرقه شناسی، تو اعتقادات بحث توحید، نبوت، معاد، تو بحث فرقه ها، معتزله، اشاعره، شیعه، اینها موضوعاتی بوده که مورد توجه خاورشناسان قرار گرفته و سعی میکنیم که حالا به صورت مفصل تر تو این زمینه صحبت کنیم. خود گلزیهر که عرض کردم یه شخصیت محوری هست توی مستشرقان قرن اخیر، تو این زمینه یه کتابی داره به نام عقیده و شریعت در اسلام که به زبان مختلف هم ترجمه شده و تو بحث اعتقادات اسلامی دیدگاه شیعه، هرچند که خیلی مختصر و همراه و ضعفایی هست، صحبت کرده. لامنس همینجور، دانیل جیماره که معاصر هست و فرانسویه، تو این زمینه مفصل کار کرده. ریچارد فرانک که آمریکایی هست و تو بحث معتزله اشاره صاحب اثر هست. ایشون هم معاصر اشمیت که ایشون معاصره و در مورد شیعه پژوهی، خصوصا شیعه اولیه، خیلی کار کرده و مفصل شده در مورد صحبت میکنیم. و ویلفرد مادلون که فکر میکنم همگی با اون آشنایی داریم. از جمله مطالبی که مورد توجه مستشرقان قرار گرفته، پرداختن به علوم مختلف اسلامی. خصوصا از قرن 20 به بعد خیلی گرایش به این موضوع زیاد شده و کارهای تخصصی در این زمینه به چشم می‌خوره. این که عرض کردم تو قرن 20 ما مواجه میشیم با استشراق علمی، یکی از دلایلش همینه که به صورت تخصصی وارد علوم مختلف اسلامی شده. مثلا فقه و اصول فقه که از موضوعاتی است که مورد توجه مستشرقان بوده. قبلش جوزف شاخ چندین کتاب در مورد فقه اسلامی، شریعت، احکام شرعی، روش‌های فقهای قدیم، حتی تصحیح بعضی از متون فقهی داشته. و در دوره معاصر آراب موتسکیه هلندی که البته ساکن آلمان بودن، ایشون هم تو این زمینه کارهای انجام داد. به علوم حدیث که شامل مثلا رجال، نمیدونم اصطلاحات حدیثی و خدمت رو عرض کنم بحث فقه الحدیث، اشخاصی داریم که واقعا کار کردن و حتی آثارشون میتونه مورد توجه ما قرار بگیره. غیر از اون جوزف شاخ که قبلا صحبت کردیم تو این زمینه آثاری داره، رابسون انگلیسی، یومبوله هلندی، کتاب‌هایی دارند و آثاری به وجود آوردن. مثلا همین آقای یومبول دایره المعارف نوشته، دایره المعارف روایات صحیح در اهل سنت که در مورد سواستی اهل سنت و احتمالاً بحث مباحث دلالی اونها در کنار حالا برخی از مباحث سندی بسیار صحبت های دقیقی داره که واقعا نیازمنده کار هست. تو بحث تفسیر قرآن که مستشاران به صورت مفصل وارد شدن، حالا من سه تا شخصیت معروف اینها رو، سعید رینولدز که الان معاصره و مفصل داره هنوز کار میکنه، بحث تأثیرپذیری قرآن از کتاب های دیگر آسمانی، تورات و انجیل و عهد قدیم و عهد جدید و همچنین کتاب های دیگر رو، و اینکه ایشون یه نظریه داره که در واقع اگه ما بخوام قرآن رو بفهمیم باید متن‌های همسو با خدمت رو عرض کنم قرآن رو حتما مطالعه کنیم، یک کار تقریبا مثل بینامتنیت میخواد انجام بده. واقعا آثار خوبی ایشون به وجود آورده. حالا بحث نقد هایی که به ایشون هم به لازم ادعاش هم به لازم روشی هست کار شده و نیازمند کارهای بیشتر هم هست، ولی خب به هر حال به نظر من کارهای خوبی انجام داده. جرالد هاوتینگ همینجور و گلزیر هم که اون کتاب مذاهب تفسیر اسلامی یکی از کتاب های تأثیر گذاره ایشون در بحث روش های تفسیری بود. یکی از کارهایی که مستشرقان واقعا میشه گفت که مبدع اون بودن و جنبشش رو در جهان اسلام آغاز کردن و خیلی از اونها متأثر شدن، بحث احیای نسخ خطی، فهرست نویسی و کارهای مربوط به این بوده، ایجاد کتابخانه هایی که تخصصی در رابطه با نسخه های خطی بوده، فلوگل آلمانی، آلفونس مینگانا که اینها آثارشون الان هم موجوده، کارهایی که کردن. خیلی زیاد افراد از میان اروپاییان ما داریم که تو این بحث نسخه‌های خطی کار کردن، برخی اول نسخه‌های به اصطلاح چاپی کتاب‌های معروف رو اونها تصحیح کردن و بعد انتشار دادن و یه جورای مسلمان‌ها مدیون اونها هستن توی این کار. همین آلفونس مینگانا یه مجموعه‌ای داره از کتاب‌های نسخه خطی عربی و فارسی که در دانشگاه بیرمنگام انگلستان هست و الان هم جزء به اصطلاح مجموعه نفیس خطی جهان اسلام مطرح. تو تصوف و عرفان از همون قرون اولیه مورد توجه غربیان بوده و در دوره معاصر سرعت و افزایش چشمگیری داشته. نیکلسون، ویلیام چیتیک نیکلسون که فکر میکنم همگی باش آشنایی داریم، انگلیسیه، و ویلیام چیتیک هم که آمریکایی هست و تو متون عرفانی کارهای زیادی انجام داده. بحث کلام و فلسفه هم که به هر حال بخشش بحث امروز ماست مورد توجه غربی ها بوده. حالا تو بحثای فلسفی که آثار فارابی، ابن سینا، غزالی به ویژه مورد توجه پژوهشگران غربی بوده و خیلی از آثار تو این زمینه نوشتن، حالا یا احیا کردن، تصحیح کردن، یا ترجمه کردن و یا تحلیل ها و نقد های نوشتن. در مورد غزالی به ویژه خیلی کار شده. یا مثلا تعامل میان فلسفه اسلامی و کلام، توجه به فلسفه شیعی و عرفان نظری، مثلا کوربن تو این زمینه که معاصر هست، کوربن فرانسوی، خیلی آثاری به وجوده که حالا ایشالله در ادامه اون میپرداز. خب بحث بعدیمون در مورد موضوعات اصلی کلام اسلامی در مطالعات مستشرقانه. اون نگاه کلی بود به مطالعاتی که مورد توجه مستشرقان قرار گرفته و در میان اینها کلام اسلامی که از موضوعاتی که پژوهش‌های توسط غربی‌ها در موردش انجام شده. حالا تو موضوعات داخلی کلام اسلامی بحث توحید، صفات الهی از موضوعاتی است که بهش پرداختن، خصوصا برخی از پژوهشگران مسیحی مقایسه هایی بین الهیات مسیحی و یهودی با اسلام انجام دادن که خب میتونه توی الهیات تطبیقی مهم باشه و مورد استفاده قرار گیره. بحث نبوت و پیامبری، اینکه تفاوت نبوت در کلام اسلامی و تفاوتش با آنچه که در مسیحیت و یهودیت هست از موضوعاتی است که مورد توجه بوده. و خب تحلیل شخصیت پیامبر اسلام، جنبه‌های تاریخی، ویژگی‌های نبوت ایشون مورد توجه قرار گرفته و آثاری هست. حالا در ادامه برخی از آثار رو معرفی می‌کنم. بحث امامت و ولایت، در واقع توجه به کلام شیعی و اینکه امامت چی هست، ولایت چیه، در واقع بررسی منشأهای تاریخی آن و بازگشت به دوران اولی که چه اتفاقی افتاد، این اختلاف بین شیعه و سنی ایجاد شد و اینکه برداشت‌های اولی از این دو مفهوم چه بوده و آیا با برداشتی که الان شیعیان و توصیفی که از اون در دوره معاصر میکنن مطابقت داره یا نه، از موضوعات مورد علاقه خاورشناسان هست و همچنان هم ادامه داره، خصوصا در دوران معاصر این توجه به بحث امامت و ولایت در دوران اولیه، دوران شکل‌گیری تفکر شیعی با استفاده از منابع قدیمی و اینکه آیا این نگاه دچار تحول و تطور شده یا نه، از موضوعات بسیار مورد علاقه غربی ها هست که تو آثار شیعه پژوهان معاصر ما این رو به وضوح میبینیم. معاد جز موضوعاتی که مورد توجه مستشرقان بوده، بحث قضا و قدر و تفاوت دیدگاه مسلمان ها در این بحث، مکاتب اشعری و معتزلی دیدگاه شیعه و احیاناً مقایسش با دیدگاه مسیحی و یهودی در موضوع قضا و قدر که از موضوعات بسیار مهم الهیات مسیحی و یهودی هم هست، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه مستشرقان بوده. و به بحث فرقه ها و مذاهب کلامی که هم به لحاظ تاریخی آثاری که توی هر فرقه وجود داشته، اعتقاد نامه هایی که در مورد هر فرقه وجود داره، بحث اشاعره، معتزله، شیعه، خوارج و فرقه های خیلی خیلی قدیمی که بسیاری از اونها الان دیگه اصلا وجود نداره مورد علاقه غربی ها هست. بیشتر فرقه هایی که ما باید اسمش رو تو کتاب های ملل و نهل و فرقه ها میبینیم، اونها به صورت مفصل بعضن بهش پرداختن. حتی آثاری که تو در موضوعات فرقه ها نوشته شده، مثل ملل و نهل شهرستانی یا مقالات الاسلامیین اشعری، هم به لحاظ اینکه اینها رو تصحیح کردن، نمیدونم ترجمه کردن، توصیف توضیح دادن، آثار زیادی تو این زمینه وجود داره. خب قرار شد که در مورد هر یک از این موضوعات هم اشخاص رو ما معرفی کنیم و هم آثاری که داشتن. خب برخی از این آثار فقط گزارشاش رو ما داریم توی کتاب هایی که تو این زمینه نوشته شده و حالا اصل کتاب یا ترجمه فارسی یا عربی اون موجود نیست، ولی خب اکثر اونها حالا یا به صورت به زبانهای اروپایی یا به فارسی و عربی اینها موجوده. خدمت ها عرض کنم تو بحث توحید و صفات الهی میشل آماری که من به خاطر اینکه اون سیر تاریخیشم شما در نظر بگیرید، تاریخ وفاتاشونم نوشتم که بدونی مال چه دوره‌ای بوده. میشل آماری یک کتابی داره به نام پرسش های الهیاتی از دانشمندان مسلمان که خب بخش عمدهش به بحث توحید و اوصاف الهی برمیگرده. ایگناس گلزیهر کتابی داره به نام عقیده و شریعت در اسلام، کتابی داره در مورد قدریه و معتزله و تصحیح کتاب فضائل باطنی غزالی که خب بخشش معروف میشه به بحث توحید و صفات الهی. یه شخصیت دیگه داریم به نام پالاسیوس اسپانیایی که یکی از مستشرقان نسبتاً معروفه، یک مقاله‌ای داره در مورد فلسفه و الهیات اسلامی که خب بخش عمدش به بحث توحید و دیدگاه خاص مسلمین نسبت به توحید هست. ونسنت هلندی کتابی داره در مورد عقیده اسلامی و تطور تاریخی اون که بخشش به بحث توحید برمیگرد. اوتو پریستل آلمانی که یکی از کسانی است که کتاب تاریخ قرآن نولکه رو گسترش داد و نقش مهمی در تدوین اون داشت، صفات خدا از نظر متکلمان دورای نخستین رو داره که اینم یه مقاله مفصلی است و میتونه جزء مقالات مهم مستشرقان در رابطه با توحید بشه. شخص دیگر است به نام هوتسما، کتابی داره به نام عقیده اسلامی و اشعری که خب میتونه در ذیل مباحث مربوط به صفات الهی قرار بگیره. ونکان مکدونالد که فکر میکنم آمریکایی باشه، یک کتابی داره به نام علم کلام در اسلام که مباحث کلی کلام رو مطرح کرده و بخشش هم مربوط میشه به دیدگاه مسلمی در مورد موضوع توحید. اصطلاح شناسی داره، بحث تطور علم کلام داره، اعتقاد به وحی داره که اینها مجموعه بسیار مهمی است که دیدگاه غربی ها در مورد کلام اسلامی رو نشون میده. شخص دیگری است به نام هورتین که فلسفه و علم کلام از نظر لاهیجی رو گفته، فیاض لاهیجی که خوب اینم میتونه منبع خوبی باشه برای دیدگاه غربی ها در مورد کلام شیعی و شخصیت های شیعی. براهینه وجود خدا از نظر شیرازی و آرای اصلی ابن روش، این هم آثار دیگری است که متعلقه به این شخصیته و میتونه جذاب باشه برای ما. کارل بروکلمان که خب حتما با آثارش که کتاب مفصلی داره فکر کنم در 4 جلد در مورد به اصطلاح تاریخ ادبیات عرب و جزء کتاب‌های مرجعه، کتابی داره به نام خدا بت‌ها و اصل توحید که اینم جزء کتاب‌هایی است که میتونه در ذیل مباحث خداشناسی غربیان قرار بگیره. آنری کوربن که خب اون ایشون رو هم قطعا میشناسید، بحث فلسفه اسلامی، فلسفه شیعی، فلسفه ایرانی و موضوع توحید و صفات الهی رو به صورت مفصل پرداخت. حالا ما تاریخ هایی که کنار اسامی قرار دادیم دیگه بحث سیر تاریخی مباحث رو هم میتونید خودتون استخراج کنید. در موضوع نبوت و پیامبری که خب یکی از موضوعات مهم کلامی هست، یکی از دغدغه های اصلی مستشرقا میدونم چون که قبلا گفتیم خب من تا شاید بیشتر مطالعات غربی ها تو موضوعات تاریخی بوده و شخصیت پیامبر و اتفاقاتی که افتاده و کاری کردن. منتها یکی از موضوعاتی که میتونه جنبه الهیاتی داشته باشه بحث وحی و کیفیت اون هست که به هر حال ادعای پیامبر در مورد اتصال به منبع وحیانی آیا مورد پذیرش هست یا نه. یه تقسیم بندی وجود داره، اینکه مستشرقین کلن چه اعتقادی نسبت به اصل وحیانی بودن قرآن دارن و آیا پیامبر رو به عنوان پیامبر الهی قبول دارن یا قبول ندارن. میشه گفت 4 دسته هستن مستشرقان در این موضوع. یه عده که خب قلیل هم هستن، اعتقاد دارن که پیامبر واقعا مدعی صادقی بوده و در قول و فعل راست گفته و واقعا متصل بوده با منبع وحیان، منبع الهی و قرآنم حاصل اون وحی بوده. که البته اینها دو دستن خودشون، بعضیشون واقعا مسلمان هم شدن ولی برخی گزارشی از اینکه اینها مسلمان شده باشن ما در اختیار نداریم. برای مثال جان دیوین پورت انگلیسی که از این افراد هست که به هر حال از محتوای آثارش میتونیم به دست بیاریم که ایشون اعتقاد به الهی بودن دعوت پیامبر داشته و اون کتاب عذر تقصیر به پیشگاه قرآن و پیامبر که حالا به فارسی این گونه ترجمه شده نشون میده که چنین اعتقادی رو داشته. گروه دوم گروهی هستن که باز هم اعتقاد دارن پیامبر در قول و فعل صادق بوده، شخصیت دروغگویی نبوده و اینکه در نظر خودش او پیامبری بوده که مؤید به تاییدات الهی بوده و ارتباط با منبع الهی داشته در این قول صادق بوده ولی دچار توهم شده یا دچار خیالات شده و گمان میکرده که آنچه را که میشنود یا میبیند حقیقت داره در حالی که حقیقت نداشته. حالا بحثای مفصلی تو این زمینه هست، یعنی میخوایم وارد جزئیات بشیم. مثلا مونتگومری وات که معاصر هست و کتاب‌های زیادی هم در مورد پیامبر، تاریخ اسلام، اعتقادات اسلامی داره، تقریبا چنین ادعایی داره. هرچند که مونتگومری وات حرف زیاد زده و اینکه واقعا نظر او واقعا چی بوده و چه اعتقادی داشته همه قبول دارن که دشواره، ولی خب یه نظریه‌ای داره که حالا توی برخی از مقالات هم بهش پرداخته شده و نقش شده و خواهیم گفت ایشون قائل به تخیل خلاق بوده، یعنی یک قوه‌ای در پیامبر بوده که جوشش درونی او رو در قالب وحی میدیده، جوشش درونی خودش و در اصطلاح گمان میکرده که این وحی الهیه و اون رو به عنوان وحی الهی مطرح میکرد. خب گروهی هم هستن که معتقدن پیامبر همه این مطالب قرآن رو از جایی و مصدری برگرفته و خب لازمش نیست که در ادعاشون کاذب بوده. گلزیهر مجارستانی، تستال آلمانی از جمله اینها هستن و خیلی از نویسندگان دیگر که به دنبال چی هستن؟ به دنبال این هستن که برای قرآن مصدری پیدا کنن، منبعی پیدا کنن و این نشون میده که اعتقادی به وحیانی بودن قرآن نداره. و گروه چهارمی هم ما اینجا اضافه کردیم که البته تو دور معاصر کمتر، خیلی کم هستن ولی خب الان هم هستن، ولی بیشتر در دوران قرون وسطا و دوران استیلای کلیسا بر مطالعات این چنینی وجود داشته و اونم این که علاوه بر این که پیامبر رو به اصطلاح کاذب میدانستن در ادعاش و نکات بسیار منفی به پیامبر به اصطلاح منتسب میکردن و نگاهی بسیار خصمانه داشتن. فرض کنید مثلا لوتر که بنیانگذار پروتستان هست در مقدمه‌ای که بر قرآن نوشته بسیار به پیامبر تاخته و علاوه بر اینکه ادعای وحیان بودن قرآن رو نپذیرفته، مطالب سخیفی هم نسبت به پیامبر داده. بنابراین ما در بحث نبوت با این چهار گروه در میان خاورشناسان روبرو هستیم. خب حالا برخی از کسانی که این زمینه تو بحث نبوت کار کردن اینجا معرفی میکنم خدمتون، جورج سیل، ریچارد بیل و رجی بلاشر، که حالا تقریبا ترتیب تاریخی هم رایج شده. جورج سیل و ریچارد بیل اینها انگلیسی هستن، دو نفر انگلیسی هستن و دو تاشون هم مترجم انگلیسی قرآنن. حالا در مورد اینکه محتوای این ترجمه ها چگونه است قضاوت هایی شده، ولی نسبت به ترجمه های قبلی قرآن که پر از اشتباه بوده، پر از بی‌دقتی ها بوده، حالا این ها جزء ترجمه های خوب نسبت به دورای قبل محسوب میشه. جورج سیل و ریچارد بیل هر دو مقدمه، یعنی کلن در بین قرون 16 تا 19 وقتی غربی ها قرآن رو ترجمه می کردن یه مقدمه یه هم بر قرآن می نوشتن. حتی رجی بلاشر هم که مال قرن 20 هست و ترجمه فرانسوی قرآن رو نوشته، مجددن ایشون هم یه مقدمه مفصلی بر قرآن داره و دیدگاهش رو مطرح کرده. خب اینها چرا مقدمه می نوشتن؟ به خاطر اینکه دیدگاهشون رو نسبت به قرآن برای خواننده اروپایی مشخص کنن. به قول ما یه مطلبی بنویسن که طرف این کتاب رو میخونه منحرف نشه، یا مثلا جذب حالا بحث مفاهیم مثبت اون نشه، شاید البته. به هر حال همه یه تقریبا اکثر ترجمه هایی که ما تو این دوره داریم میبینیم که همراه با مقدمه است و به هر حال این نظریه تقویت میشه که اونها خواستند در واقع یک تأثیر روی خوانندشون داشته باشن. جورج سیل در اون مقدمهش میگه که محمد مؤلف قرآنه، یعنی صریحا میگه که این کتاب بشریه و الهی نیست و تردیدی نیست که کمک هایی به او شده، حالا کمک ها از طرف معلمان مثلا یهودی و مسیحی یا استفاده کردن از منابع اونها. ریچارد بیل که مقدمش بر قرآن معروفه و تو مقدمش هم اومده دیدگاه خاصه شدن به ترتیب آیات قرآن مطرح کرده و همین اخیرن هم مجددن کتابش ترجمه به فارسی شد و با اون توضیحات شاگردش مونتگومری وات ترجمه شده و چاپ شده. جناب آقای عدالت نژاد این کارو کردن. قبلش البته کتاب آقای ریچارد بیل همون نسخه‌ای که عرض کردم ترجمه شده بود، ولی این ترجمه جدید هست و کمبودهای ترجمه قبل رو پوشش داد. خدمت رو عرض کنم ایشونم میگه که قصه‌های قرآن قطعا از عهد قدیم و کتاب مقدس یهودیان گرفته شد. رجی بلاشر که خب حرفای خیلی خوبی هم زده در مورد قرآن، ولی به هر حال ایشون هم در کتاب در آستانه قرآن که ترجمه همون مقدمه ایست که ایشون بر قرآن نوشته و در ایران تحت عنوان در آستانه قرآن چاپ شده، ایشون هم تأثیر قصه یهودی و مسیحی رو در سورای مکی بسیار واضح میدونه، که اینم به صورت تلویحی اشاره داره که حداقل بخشی از قرآن الهی نیست و متأثر از منابع. شخصیت دیگری داریم به نام کلوان آوار یا هوار، فرانسویه. ایشون نظریه جدیدی مطرح کرد که حالا اینم نظریه مورد نقد قرار گرفته و همون وقتی که مطرح شد شخصیت‌های مثل طه حسین این قبول نکردن و نقد های نوشتن. توی ایران هم نقد های نوشته شده. اصلا ایشون میگه که مصدر قرآن اشعار جاهلیه و اشعار مثل شخصیت مثل امیه بن عبد السلت و امرؤ القیس میتونن در واقع منشأ قرآن باشه و شباهت های بین اینها پیدا کرده و یه نظریه مطرح کرده. رودی پارت آلمانی صریحا میگه که داستان عیسی و مریم که در قرآن اومده برگرفته از داستان های رایج آن روزگار بوده. هر حال بحث عیسی و مریم علیهم السلام در شبه جزیره مطرح بوده و تا یه تحقیقاتی انجام گرفته توسط برخی از غربی ها که مسیحیتی که در شبه جزیره رایج بوده و حالا الان دیگه اثری از اونها نیست، تقریبا همون دیدگاهی که در قرآن منعکس شده بیان اونها مطرح بوده و پیامبر اینها را از اونها گرفته. این که میبینیم که متفاوت از مسیحیت کاتولیک و مسیحیت رسمیه به خاطر اینه که اون فرقه ها تأثیر داشتن روی پیامبر. و از کردم مونتگومری وات که همین 2006 فوت شد، ایشون چندین کتاب در مورد پیامبر دارن و بعضیش هم ترجمه شده. محمد در مکه، محمد در مدینه، محمد سیاست مدار، یعنی چیم عناوینی هست که حالا دقیقا نمیدونم. توی یکی از کتاباش اون بحث تخیل خلاق رو مطرح میکنه و معتقده که همینجور که هنرمندان، شعرا، نویسندگان در واقع یه خلاقیتی دارن، برخی از جوشش درونیشون شعر میگن، حالا شعر آخه اینا که ذوق شعری دارن رو درک میکنن، یک زمان یک لحظه ای ممکنه یک مرتبه بر زبانشان شعر جاری بشه، جوشش درونیه. نوع بالاتر اون، نوع عالی‌تر اون همون چیزیست که پیامبر و یا پیامبران اون رو تجربه میکردن و جوشش درونیشون در قالب ارتباط با وحی بر اونها تجلی میکرد و این توهم برشون ایجاد میشد. مونتگومری وات در واقع نظریه رو داره. در مورد فرقه ها و مذاهب کلامی که یکی از بخشایی است که خیلی مورد علاقه خاورشناسان تو مباحث کلامی بوده، برخی این افراد رو خدمتتون معرفی میکنم. حالا آثارشون رو عرض کردم، برخی موجوده، ترجمه شده، حالا خصوصا به عربی بسیار از اینها موجوده که اگر به اصطلاح توی خصوصا اونهایی که خیلی معاصر نیستن، کتاب آقای عبدالرحمن بدوی که موسوعه مستشرقین رو نوشته و همچنین نجیب عقیقی که اونم فرهنگ خاورشناسان رو نوشته، جستجو کنین ببینین که آثارشون رو به صورت عربی نوشته و مشخصه که در اون به زبان عربی اینها موجوده. شخصیتیست به نام کریمبره اتریشی، کتابی داره به نام تاریخ فرق در اسلام که خب جزء کتابای اولیه است که اینها در مورد فرقه ها در اسلام نوشتن. بخویه هلندی که خب شخصیت مهمیه و آثار زیاد داره، بحث قرامته و فاطمیان رو در قالب کتاب مطرح کرده. کلن قرامته و فاطمیان، اسماعیلیه، زیدیه، اینها فرقه های هستن که خیلی مورد توجه خاورشناسان بودن و اصلا قبل از اینکه با شیعه امامی آشنا بشن و آثاری بنویسن با فاطمیان و همچنین اسماعیلیه، زیدیه اینها آشنا شدن و آثاری که در مورد شیعه ما داریم توی دورای اولیه استشراقی اینها هستن. جالبه که خیلی با شیعه امام آشنا. حالا اینا رو در ادامه خواهیم گفت. ولهاوزن که آلمانی هست، کتاب خوارج و شیعه رو نوشته، لامنز، که ایشون انگلیسیه و توی لبنان البته ساکن بوده، کتابه مهمی نوشته در شیعه مقاله ای داره در مورد نصیریه. پالاسیوس که قبلا صحبتش شد اسپانیولی هست، تصحیح و ترجمه ملل و نهر رو داره. اشتروتمان که جزء شخصیت های کلام پژوه آلمانی و خیلی معروفه و استاد مادلونگ هم بوده، در مورد فرقه زیدیه کار کرده. گیپ انگلیسی هست، کتابی در مورد فرقه قدیمی شعوبیه داره. مارگلیوس انگلیسی کتابی داره در مورد زنادقه در مسیحیت و اسلام که بخش اسلامش وارد فرقه ها شده. برنارد لوئیس که یکی از شخصیت هاییست که در مورد شیعه خیلی کار کرده، کتابی در مورد اسماعیلیه داره. ویلفر مادلونگ که کتاب معروفش فرقه های اسلامی یا روندهای اسلامی، حالا اسلامیک ترندز کتاب معروفشه که چندین کتاب از شون تو بحث فرقه ها چاپ شده و خیلی از مقالات و خدمت رو عرض کنم مدخل های دایره المعارفی که تو دایره المعارف های مختلف از شون هست و نیازمنده اینه که اینا بررسی بشه، ترجمه بشه و خیلی از آثارش هنوز ترجمه نشده. پان اس رو داریم که ایشون هم معاصره و فوت شده. کتاب مهمش همون کتاب 6 جلدیه کلام و جامعه است، در واقع تاریخ اندیشه دینی در صد اسلام در صدهای دوم و سوم هجری. بسیار کتابی است که اصلا من کتاب مرجعه برای کسی که میخواد کار فرق شناسی انجام بده، چون بیشتر فرقه ها در همون صدای اولیه بوده و خب تأثیر هم داشتن بر هم اعتقادات جامعه معاصرشون، هم اعتقادات بعدی، یعنی خیلی از اعتقاداتی که هم توی شیعه هم توی اهل سنت رواج داره، آداب و رسوم ها، اینها میتونه متأثر از همون فرقای اولیه باشه که ایشون چنین ادعایی داره و بحث کلام و جامعه در واقع منظورش همینه، یعنی تأثیراتی که هم در واقع شرایط اجتماعی و فرهنگی که روی شکلی اون اعتقادات تأثیر گذاشته و همه هم عکسش. کتاب دیگری که جدیدن چاپ شده و انتشارات کمبریج چاپ کرده، فرقه گرایی در اسلامه، که مال شخصیست به نام آدام آرو گیسر که این هم قطعا نیازمند بررسی هست اگر کسی توانمند باشه بتونه کتاب رو تهیه کنه و کار ترجمهش رو انجام بده، میتونه جزء کارهای پژوهشی مؤثر باشه. اما میرسیم به بحث امامت، ولایت و کلن شیعه پژوهی که تو مطالعات کلامی خاورشناسان در دهه‌های اخیر خیلی پر رنگ دنبال شده و شخصیت های مهمی هم که برخیش رو نام بردیم برخیش هم نام خواهیم برد، اینها تو این موضوع به صورت جد وارد شدن و آثار رو به وجود آوردن. قبل از اینکه حالا وارد معرفی شخصیت های معاصر بشیم و مکاتب و حوزه‌ای که الان وجود داره، یه تاریخچه مختصری از مطالعات غربی ها در این موضوع، حالا بحث امامت، ولایت و شیعه خدمتون میگیم. میتونیم بگیم که 4 دوره مختلف ما در میان غربی ها داریم که روی شیعه پژوهی، موضوع شیعه پژوهی و بحث امامت کار کردن. دورهای اولیه که خب خیلی دورهای پررنگی و به لحاظ حجمی و به لحاظ محتوا خیلی درخشان نیست، ولی خب به هر حال هم ببینیم که چی شد، از کجا شروع شد و فراز و فرودهای تاریخیش چه بوده. ما دوره قرون وسطا رو داریم که همزمانه با جنگ‌های صلیبیه و آغاز آشنایی مختصر مسیحیان کلیسا با شیعه است. حالا بیشتر فرقه های شیشه که فرقه اسماعیلیه و بحث فرقه هشاشینه که حالا توی تعابیر در واقع غربی ها خیلی پررنگ مطرح میشه. خدمتتون عرض کنم دوره صفویه رو بعدش داریم که خب به خاطر اینکه مذهب رسمی ایران میشه شیعه امامیه، شیعه امامیه پررنگ تر مورد توجه غربی ها و مراسم خاص مذهبی اونها قرار میگیره. حالا اینا رو مفصل تر صحبت میکنیم. بعد از دوره صفویه ما دوره مدرن رو داریم، تقریبا میشه قرن 19 و اوایل قرن 20 که حالا شیعه پژوهی علمیه جدی تر، بحث شیعه امامیه به خصوص مورد توجه قرار میگیره. شخصیت های مهمی ما تو این دوره داریم مثل گلزیهر و اشروتمان که اینها آثاری هم دارن و در واقع حرکت اولیه شیعه پژوهی معاصر که عرض کردم خیلی علمی و اصطلاح با محتوای بالا دنبال داره میشه از این شخصیت ها شروع شد. و دوره معاصر میشه گفت که از 50 سال قبل شروع شد. در واقع یه کنفرانسی بود که توی فرانسه به تحت عنوان کنفرانس استراسبورگ برگزار شد و همه شیعه پژوهان دنیا، اکثریت افراد مهم دعوت شدن، مقاله دادن، شخصیت های مثلا امام موسی صدر هم در این کنفرانس شرکت کرد و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. این یک نقطه عطفی بود برای پیدا شدن شخصیت ها، جریان ها و پژوهش های عمیق تر در مورد شیعه امامی. و خب بحث انقلاب اسلامی هم که و تحولاتی که تو کشورهای دیگه مثل لبنان اینها ایجاد شد، اینها هم میتونه عامل دیگری باشه که دوره معاصر رو میتونیم بگیم کاملا متفاوت میکنه از دورهای قبل. یعنی آثاری که ما در دوره معاصر تو موضوع کلام شیعه میبینیم واقعا قابل مقایسه با آثار قبلی نیست، خصوصا آثاری که متأثر از دیدگاه های اهل سنت نیست. چون حالا خواهیم گفت که تو دورهای اولیه یا دورهای قبلی بسیاری از مطالبی که در مورد شیعه میگفتن غربی ها برگرفته از دیدگاه اهل سنت بود، کتابای اهل سنت، و اینکه واقعا بیان و مستقیما سراغ آثار شیعی کمتر بود و قضاوت هاشون بر این اساس قضاوت های نادرست و بعضا مغرضانه. خب یه سری ویژگی هایی در مورد قرون وسطا، همون قرن اولیه که مثلا تقریبا میشه از قرن 10-12 تا مثلا قرن 15-16 که همزمان میشه با دوره بعدی که صفوی هستن، یه ویژگی هایی داره. ببینید قرون وسطا همزمانه با جنگ های صلیبی، حمله هایی که مسیحیان غربی و شرقی به مناطق اسلامی برای بازپسگیری بیت المقدس که برای مسیحیان هم مقدس بوده دیگه اون زمان، و هر حال با فتوایی که یا دستوری که پاپ کلیسای کاتولیک صادر میکنه از همه مسیحیان میخوان که شرکت کنن تو این جنگ مقدس و به هر حال اماکن مقدس اونها رو از دست کفار که حالا مسلم و منظورش بود خارج کنن. این جنگ ها 200 سال یا 400 سال هم به طول میکشه و خیلی اتفاق افتاده و گاهی مسیحیان پیروز میشدن گاهی مسلمان ها. 6-7 جنگ اصلی داره و جنگ های ریستری هم بوده و نهایتاً هم که با پیروزی مسلمان ها با حمله صلاح الدین ایوبی به دست مسلمان ها میفته. به هر حال چون جنگ های صلیبی در واقع اولین برخورد هایی که اونها داشتن با صفات میانه مصر بوده و تا حدی اسماعیلیان اینها چه ناختی که از شیعه داشتن در حد همین اسماعیلیان و فاطمیان بوده و با شیعه امامی خیلی آشنایی نداشتن. تو این دوره با تجربه که الان خواهیم گفت، گزارش هایی که از برخی از جهانگردها به دستشون اومده و اتفاقاتی که همون زمان توسط اسماعیلیان در قلعه علموت حسن صباح اینها بوده و اینها اسماعیلی بودن، اینها در واقع شیعه رو بر اساس همین داستان ها و با محوریت اسماعیلیون میشناختن، اسماعیلیه میشناختن و خصوصا فرقه حسن صباح قلعه علموت. کاملا متأثر از دیدگاه اهل سنت بودن و شیعه رو به عنوان یک جریان انحرافی و بدعت‌آمیز معرفی میکردن. شخصیت های مهمه این دوره که ما میبینیم که در مورد شیعه نظریاتی دادن، یکی شخصی به نام ویلیام آدامز که یک اثری داره به نام درباره چگونگی نابودی مسلمان‌ها که از اسمش پیداست متأثر از چی بوده؟ از همون جنگ های صلیبی و درگیری هایی که مسلمان ها داشتن. و توی اون کتاب یکی از فرقه هایی که میتونه تهدیدی باشه برای کلیسا و برای مسیحیان اسماعیلیان رو معرفی کنه، چون اسماعیلیان به هر حال کسانی بودن که افراد جنگجویی داشتن، به هر حال نظرات بعضن افراطی داشتن، به عنوان یک فرقه خطرناک برای صلیبی ها و مسیحیان معرفی میکنه. مارکوپولو در سفرهای معروفش به نام سفرهای مارکوپولو که مال همون دوره بوده و به دو سه سفرم به ایران داشته، در اون در واقع کاری که میکرده و جاده ابریشم رو دنبال میکرده تا چین، اونجا به بحث قلعه علموت حسن صباح و رهبران اسماعیل نقل میکنه و مطالبی میگه که میگه که اینها یکی از کاراشون نیست که برای کنترل پیروانشون به اونها حشیش میدهن و در واقع حشاشین که حالا عنوانی است که مطرح شده، غربی ها از همین تعبیر مارکوپولو استفاده کردن و اصلا در ادبیات غرب به عنوان یه فرقه مطرح میشه. دوویتری که فرانسوی هست یه اثری داره به نام تاریخ شرق که در اونجا هم به بحث شیعه و فرقه های شیعه اشاره کرده و میگه که شیعه گروهی هستن که به علی علیه السلام ارادت دارن، ولی خب توصیفات مفصلی اولا نداره و اون توصیفات اجمالیش هم خیلی متأثر از منابع اهل سنت. دانته تون اثر معروفش کمدی الهی که به هر یک از آثار کلاسیک غربی هست و به اصطلاح هم بحث‌های تاریخی درش هست هم به اصطلاح بحث‌های الهیاتی، پیامبر اسلام و امام علی رو در دایره هشتم جهنم قرار میده و نشون میده که خب دیدگاه رایج اون زمان نسبت به اسلام و شیعه چه بوده. اینها در واقع بخش کوچکی است از آثاری که تو این دوره وجود داشت، البته واقعا هم زیاد نیست و کارایی هم که شده بیشتر حالت توصیف اجمالی داره و وارد مباحث عمیق نشده. کلا تو دوره قرون وسطا بیشتر آثاری که حالا ما برخیش هنوز به دستمون رسیده یا گزارشش اومده همین گونه است، یعنی کاری هم به بحث شیعه نداره. مثلا کارهایی که همون پتروس توی مجموعه تولدو انجام داده و برخیش گزارشش توی کتاب ها اومده مشخص میکنه که اینها واقعا روش های علمی نداشتن در شناختن اسلام و حتی نقدشون، یعنی بر اساس شنیده ها و بر اساس آثار قبلی هاشون. مثلا همین آقای پتروس در کتاب، یکی از کتابایی که منتسب به ایشون هست، مثلا استناد میکنه در رد اسلام به یک کتابی که منتسب به عبدالمسیح ابن کندیه، که میگه که ابن کندی در دربار مأمون و یکی از شخصیت های مسلمان در مورد حقانیت اسلام یا مسیحیت گفتگو کرده و تو مناظره کاملا اون عالم مسلمان رو شکست داده. بعد گزارشش رو آورده و مطالبی که میاره مشخص است که اصلا این قضیه اولا ساختگی بوده و مطالب هم بر اساس شنیده ها و درکی که از اسلام داشتن گفتن و خیلی عمیق و عالمانه، نه هم در بازگو کردن اعتقادات اسلامی و نه در نقدش خیلی روش علمی رو به کار نبوده. همین موضوع توی نگرشون به شیعه در این دوره کاملا مشخصه. اما در دوران صفویه یه تغییراتی انجام میشه. اولا شیعه به عنوان شیعه امامیه به عنوان مذهب رسمی آن زمان اعلام میشه، به اصطلاح شناختی، حالا شناخت اجمالی که اونها پیدا میکنن از شیعه امامی هست و دیگه اسماعیلیه و فاطمیون اینها مبنای قضاوت عمد شیعه قرار نمیگیره. اهمیتی که شیعه در اون زمان برای غربی ها داشته که تقابلشون با در واقع امپراتوری عثمانی بوده، که امپراتوری عثمانی یک دولت قوی سنی بوده و صفوی مقابلشون عنوان یک دولت شیعه، از این جهت براشون اهمیت داشته. نکته دیگری که تو مطالعات و توصیفاتی که غربی ها از اون دوران دارن بحث شعائر مذهبی شیعه به ویژه عاشوراست، یعنی توی گزارشاتشون این قضیه خیلی پررنگ بوده و نشون میده که واقعا اون زمان بحث عزاداری امام حسین واقعا در ایران یک حرکت برجسته و روشنه بوده. منابع اطلاعاتی غرب از شیعه در این دوران بیشتر مربوط شده به چی؟ به سیاحان و گردشگرانی که به ایران سفر میکردن. چندین اثر داریم که اینا به فارسی هم ترجمه شده، در ادامه خواهیم گفت که اینها نشون میده افرادی که خب توانمند هم بودن، حالا هم به لحاظ مالی یا به لحاظ سیاسی یا به لحاظ علمی، اینها به ایران سفر میکردن، بعضیشون سالها در ایران میموندن و سفرنامه هایی نوشتن، گزارش هایی نوشتن که خیلی ارزشمنده و علاوه بر این که وضعیت ایران اون زمان رو برای ما گزارش میکنه، مطالبی هم در مورد شیعه و اعتقادات شیعه داره که مورد استفاده حتی افراد بعدی هم قرار گرفت. عرض کردم تمرکز اصلی این پژوهش ها آیین ها و مراسم مذهبی شیعه به ویژه عاشورا و همچنین ساختار اجتماعی سیاسی ایران دوران صفوی. اما شخصیت های برجسته و آثار مرتبط با اونا که میتونه به عنوان آثار شیعه پژوهی در دوران صفویه تقریبا میشه قرون 16 17 و بیشتر تا فکر کنم 18 اینها میتونه باشه. یکی ژان شاردن فرانسویه که یه کتابی داره به نام سفرهای شاردن در ایران که ظاهراً در ایام پادشاهی شاه عباس دوم دوبار به ایران سفر میکنه. این شخص در واقع جواهر ساز و تاجر بوده و توی سفرهای متعددی که به اطراف و اکناف دنیا داشته دوبارم به ایران سفر میکنه و چند سالی هم در ایران بوده و توی این اثرش که به فارسی هم ترجمه شده مراسم عاشورا، نقش روحانیت شیعه اینها رو توصیف میکنه و برخی از اعتقادات شیعه رو میگه، مثلا در مورد اهمیت امامان در اعتقادات شیعه و نقشش در مشروعیت بخشی به حکومت صفوی تو این کتاب اشاره میکنه. که شخصیت بعدی سرجان ملکم انگلیسیه که حتما اسمش رو شنیدید، یک کتاب معروفی داره به نام تاریخ ایران که ترجمه هم شده و فکر میکنم دو جلد چاپ شده. خب ایشونم فکر کنم در دوره شاه طهماسب و عباسی به ایران سفر میکنه و چند سالی هم ایشون در ایران بوده و مباحث مربوط به شیعه و همچنین تأثیر اون در سیاست و فرهنگ ایران رو مطرح میکنه. دوباره به مراسم محرم و اختلافات بین شیعه و سنی اشاره میکنه. این هم یک اثری است که فکر میکنم خیلی با ارزش باشه و به فارسی هم ترجمه شده. میتونید توی تحقیقاتتون آثارتون دیدگاه غربیان اول قدیمی نسبت به شیعه استفاده کنید. تاورنیه فرانسویه که یه اثری داره به نام شش سفرنامه، اینم به فارسی ترجمه شده و سفرنامه‌اش که به هند و نمیدونم ایران و فکر میکنم سوریه و اینها روسیه بوده، اینها رو در یک مجلدی جمع کرده و مربوط میشه به سالهای 1632 تا 1668 میلادی، سفرهایی که داشته و یه بخشش که در ایران بوده. دوباره مباحث در مورد مذهب شیعه به اصطلاح مراسم عزاداری اینها رو توصیف کرده. آدام اول آریوس آلمانی سفرنامه داره که این هم به فارسی ترجمه شده و بحثای مهدوی هست رو تو این کتاب مطرح میکنه، اعتقاداتی که شیعه در مورد ظهور حضرت حجت داره و اختلافاتی که ایرانیان با ترکان سنی عثمانی دارن تو اونجا بحث شده. یه جایی میگه که حالا این رو آوردم، یه جایی میگه که ریشه اختلافات بین ایرانیان شیعی و ترکان سنی عثمانی به موضوع جانشینی حضرت محمد باز می‌گردد. ولی چون قدرت نداشت مجبور شد در برابر ابوبکر و عمر و عثمان سکوت کند. او ظهور مذهب تشیع را به شیخ صفی الدین اردبیلی نسبت می‌دهد. ایرانی‌ها که مردمی بدعت طلبند بسیاریشان به شیخ صفی گرویدند و پیرو تعالیم او شدند. بدعت‌هایی را که او در دین آورده بود پذیرفتند و از ترک ها جدا شدن، که معلوم میشه واقعا قضاوتش در مورد شیعه چقدر سطحش پایینه و برای صفی الدین اردبیلی که جزء اجداد همین صفویه بوده این رو در واقع مبدع شیعه معرفی کرده و توجه به سابقه تاریخی اون خیلی نداشت. حالا شاید برحال منظورش اون شیعه با قرائت صفوی بوده، اینم باید در نظر بگیریم، ولی خب برحال اینکه مردم ایران رو بدعت طلب میدونه و بدعت اصلا کلمه بدعت رو به کار میبره ناقابل تعامل. خب تحولاتی که اتفاق افتاد عرض کردیم که قبلن نگاهشون مغرضانه بود، ولی این مشاهده یه مستقیم شد، هرچند که اون غرض ورزی ها ممکنه تو برخی از به اصطلاح قضاوت ها باشه مستنده به مشاهدات سیاحان و دیپلمات ها بود. تمرکزشون بر شیعه امامیه، توجه به نقش صفویه و توجهشون به آیین ها و مناسک، بحث عاشورا و عزاداری ها. خب بعد از صفویه چه اتفاق افتاد؟ بعد از صفویه هم ما شاهد سفر جهانگردان به ایران در دورهای افشاریه و زندیه و قاجاری هستیم. یعنی خیلی از مطالبی که غربی ها در مورد شیعه دارن در ضمن همین سفرنامه ها که خیلی هاشم به فارسی ترجمه شده به چشم میخوره. در دوره قاجار نزدیک به 108 جهانگرد اروپایی به ایران اومدن، مثل مثلا همین دوگوبینیوی فرانسوی یا ادوارد براون یا ویلیام جکسون که نشون میده که اگه کسی بخواد تو این دوره بحث شیعه پژوهی یا حالا ایران پژوهی رو دنبال کنه باید بره سراغ این سفرنامه ها. بسیاری از اینها سفرنامه ها و خاطراتشون هم چاپ کردند و بخشن به فارسی ترجمه شد. اما شیعه پژوهی علمی در قرن 19 و 20 بعد از در واقع تمام شدن دوران قرون وسطا و دوره صفویه و حالا دورای بعدش ما قرن 19 و 20 رو داریم که اینها در واقع وارد یک مرحله جدیدی میشه شیعه پژوهی و واقعا علمی تر میشه. دو تا عاملی که میتونه تأثیر گذار باشه روی مطالعات شیعه پژوهی غربیان، یکی بحث همون استشراق استعماریه که اروپایان به این نتیجه رسیدن که اگه میخوان مسلط بشن به کشورهای اسلامی و منابعشون رو به هر حال غارت کنن، بهتره که شناخت عمیق‌تری از فرهنگ و مذاهب داشته باشن، مثلا بتونن با ایجاد اختلافات فرقه‌ای بتونن مسلمان رو با هم مشغول بکنن و بهتر بتونن کارهای استعماریشون رو دنبال بکنن. یه عامل این بوده و عامل دیگرم بحث مسافران و دیپلومات هایی که همچنان به عنوان منابع اصلی در ایران و در حال برخی از کشورهای دیگه منابع شیعه پژوهی اونها بوده. محدودیت هایی هم وجود داره. با اینکه تو نیمه دوم قرن 19 یه تلاش هایی برای ترجمه و چاپ متون شیعه صورت گرفت، اما کار اصولی و کار پرحجم و با حمایت دولتی ما نمیبینیم و میبینیم که بیشتر کاری هم که شده تو کتابخونه ها جمع‌آوری نسخه‌های خطی بیشتر اهل سنت و شیعه کمتر مورد توجه قرار میگیره. شیعه شناسان برجسته این دوره یکی گلزیهره که در موردش صحبت کردیم، دیگری ادوارد براونه که در مورد ادوارد براون خیلی صحبت شده چون خیلی تأثیر گذار بوده هم تو مباحث علمی ایران شناسی، بحث تاریخ ادبیات رو داره، چند کتاب دیگه داره که چهره ای از او در واقع ایجاد شده که یک ایران شناس و ایران پژوه و حتی عاشق ایران ازش در واقع ترسیم شده. ولی برخی هم خیلی بدبین هستن، معتقدن که اون در واقع با این لباس و مگ و این چهره اومد که بتونه کارهای جاسوسی برای دولت انگلیس رو انجام بده و نقشی که ادوارد براون در خدمت ها عرض کنم ایجاد بهائیت در ایران داشت غیر قابل تردیده. بنابراین ادوارد براون هم یکی از شخصیت های این دور است که همون جزء استشراق استعماری قرار میگیره. ولهاوزن رو داریم که در موردش قبل هم صحبت شد، یه کتابی داره به نام تاریخ سیاسی صدر اسلام و کتابی داره در مورد خاستگاه تشیع و ارتباط اون با خوارج. یکی از آثاری که همچنان مورد توجه شیعه پژوهان معاصر غرب قرار میگیره همین کتابه و کتاب بسیار مهمیه. هانری کوربن رو داریم که بحث تاریخ فلسفه اسلامی، فلسفه ایرانی، نمیدونم سهروردی، کتابایی داره که به هر حال در شناساندن کلام شیعه، فلسفه شیعه به جهان غرب خیلی تأثیر گذاره. کوربن از شخصیت هست که قبل از انقلاب ایران میمد مدام و مستقر بود دانشگاه تهران، تدریسایی داشت و ارتباطات وسیعی هم با علامه طباطبایی داشت و حلقه هایی داشتن که در مورد فلسفه اسلامی، فلسفه ملا صدر را صحبت میکردن و برخی هم معتقدن که حتی شیعه هم شده، ولی به خاطر هر حال بحثایی که وجود داشت تقیه کرده و اظهار نکرد. هنری لامنس بلژیکی رو داریم که یک کتابی داره به نام فاطمه و دختران محمد. ایشون اصلش بلژیکیه ولی مدت ها در انگلستان بود و بعدم آخر کار اومد لبنان و لبنان به عنوان یه مراکز مهم شیعی کمک کرد که این کتاب و کتاب دیگری رو بنویسه. نگاهش نگاه انتقادیه و به هر حال روی جنبه های سیاسی تشیع و اینکه تشیع یک حرکت سیاسی بوده و اصالت فکری نداشته کار کرده که قابلیت نقد داره. حالا شاید البته این کتاب فکر کنم یه مقاله در نقد این کتابش وجود داره ولی شاید بشه در قالب یک پایان نامه هم دیدگاهشون رو نقد کرد. فلوتن هلندی رو در این دوره داریم که در مورد تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه کتابی است که به فارسی هم ترجمه شده و در واقع به روابط شیعیان اولیه و بنی امیه و خواستگاه تشکیل شکلگیری شیعه رو بررسی کرده که میتونه به اصطلاح موضوع نقد یک مقاله یا پای نامه قرار گیره. لمتون انگلیسی همچنین جزء این شخصیت از کلات ایشون بیشتر به عنوان ایران شناس معروفه ولی خب بحث شیرم مطرح میکنه. اون دو گوبنیو که گفتم یک دیپلمات فرانسوی هست، یک مطلبی از اینجا براش آوردم که چند تا کتاب داره. یک کتابش 3 سال در آسیا، کتاب دیگرش مذاهب و نظریات فلسفی در آسیای مرکزیه. ایشون از جمله کسانیه که برای اولین بار در مورد اختلافهای موجود میان علمای ایران یعنی اخباری ها و اصولی ها یا مجتهدین اشاره کرده. یا در همون کتاب 3 سال در آسیا در مورد ارتباط ایرانیان با امامان نوشته که چون امام حسین با یک شاهزاده خانم ایرانی ازدواج کرد و اولاد این ازدواج و بازماندگان خاندان علی به ایران کوچ کردند، دیگر ایرانی شدند و در نتیجه عشق به امامان نوع احساس ملی شده است که حالا برحال برخص شبهاتی هم که الان مطرح در مورد عاشورا و امام حسین اینها شاید برگرفته از این ادعا باشه. اما دوره معاصر عواملی باعث شد که دوره معاصر نگاه خاورشناسان به کلام شیعی پژوهی متأثر بشه. خب یکی بحث گسترش منابع بود دیگه، یعنی واقعا دوران معاصر برخلاف دوران قبلی که عرض کردم تلاشی برای ایجاد کتابخانه های تخصصی شیعه چه حالا نسخه های خطی و چه چاپی نبود و بیشتر توجه به اهل سنت بود، ولی تقریبا از 50-60 سال قبل ایجاد کتابخانه های تخصصی شیعه رونق گرفت. بحث رنسانس فکری در تشیع که حالا عرض خواهیم کرد، بحث انقلاب اسلامی ایجاد شد، باعث شد که یک تفاوتی در دیدگاه های علمای شیعه ایجاد بشه، در واقع عامل دیگری بود انقلاب اسلامی در سال 1979 یه عامل مهم بود. کنفرانس استراسبورگ فرانسه رو عرض کردم که خیلی تاثیرگذار بوده و حالا توی محافلی که در مورد شیعه پژوهان غرب مطرحه به عنوان نقطه عطف از او یاد میشه که عرض کردم تو این کنفرانس امام موسی صدر نماینده شیعیان لبنان ارائه مقاله میکنه، صحبت میکنه و همونجا خیلی ازش تقدیر میشه و حتی دعوتش میکنه برای سخنرانی بعدی که متاسفانه با مفقود شدنشون توی لیبی خیلی از این برنامه هم به هم میخوره. بحث لبنان و اتفاقاتی که در لبنان با حضور امام موسی صدر و دیگر شخصیت ها و حرکت هایی که ایجاد شد میتونه مؤثر باشه. بحث بازار نشر کتاب در لبنان و اینکه بسیاری از کتاب های کلاسیک شیعه در اونجا با روش های جدید با شکل های جدید چاپ شد خیلی تاثیرگذار بود. تغییر در رو کرد در مطالعات شیعه شناسی به هر حال متأثر از فضایی که وجود داشت و خصوصا اینکه افرادی از کشورهای شیعی مثل ایران مثل عراق حضور پیدا کردن تو محافل غربی تاثیرگذار بود روی ایجاد نگاهی بی‌طرفانه و مبتنی بر منابع دست اول را به صورت خاص امیر معزی و سید حسین نصر که امیر معزی فرانسه در واقع مقیم شد و سید حسین نصر در آمریکا اینها اثرگذار بودن روی مطالعات جدید شیعه. اما ما اگر بخوام که مطالعات کلامی شیعه رو الان یه تقسیم بندی بکنیم میتونیم سه تا حوزه مهم رو براش معرفی کنیم چون وقتم نیست من فقط این سه حوزه رو بگم و انشالله پاورپوینت رو در اختیارتون قرار بدم انشالله سرنخ‌هایی براتون مشخص میشه و میتونین اینها رو انشالله دنبال کنیم. ما یه حوزه آلمان داریم که عرض کردم شخصیت هایی که مثل ویلهاوزن و اشتروتام توی آلمان تو دوره قبلی فعالیت هایی رو شروع کردن و نسل بعدیشون افرادی مثل فان اس که یه شخصیت بسیار مهم در حوزه مطالعات کلامی و کلام شیعه است توی این حوزه در واقع به وجود اومد. فان اس اون کتاب معروفش که عرض کردم کلام و جامعه در قرون دوم و سوم هجریه بسیاری از فرقه ها و تحولاتی که باعث به وجود اومدن این فرقه ها اومد و تأثیراتی که روی هم داشتن مورد بررسی قرار گرفته و هنوز این کتاب یه جور ناشناخته است و میتونه واقعا توی حوزه ها و دانشگاه ها مبنای مطالعات خراب که هرچند که به هر حال ممکنه دیدگاهش قابل نقد هم باشه. شخصیت دیگر این حوزه مادلونگ هست که عرض کردم هم فرقای شیعی هم بحث ایران شناسی هم فرقای دیگه مثل خدمت ها عرض کنم معتزله بحث غرامت فاطمیون که اصلا غرامت و فاطمیون رساله دکتری شده که زیر نظره اشتروتمان این کارو انجام داده. کتاب مهمه کتابی است که جانشینی محمده The Succession to محمده و به اصطلاح به فارسی هم ترجمه شده و در سال 2013 در واقع جایزه بین المللی فارابی رو از ایران گرفته. آثار دیگری هم داره که بخشو گفتیم مثل مکتب ها و فرقای اسلامی در صدای میانه یا روند های مذهبی در ایران اسلامی اولیه، شناخت اسماعیلیه، ظهور فاطمیان و خیلی از مدخل های دایره المعارفی و مقالات که نشوندنده دیدگاه نشوندنده شیعه است و تسلط اون خصوصا به مباحث تاریخی تشیع. از جمله شخصیت های مهم حوزه آلمان خانم اشمیت که است که حتما با ایشون هم آشنایی دارید خدمت رو عرض کنم. پایان‌نامه دکتری ایشون اندیشه‌های کلامی علامه هلی بوده که به فارسی هم ترجمه شده و جایزه سال کتاب سال جمهوری اسلامی رو هم گرفته. تحقیقات بسیاری در مورد کلام معتزلی و آثار اولیه کلامی معتزلی و شیعه داره که در قالب کتاب و مقاله و مدخل‌های دارت‌المعارفی چاپ شده، بخشم به فارسی ترجمه شده. خب برخی از که آثارشون هم اینجا آوردیم، کلام شناسی علامه هلی، کلام، فلسفه، تصوف در شیعه 12 امامی، مکاتبات کوربن و ایوانوف، یکی از کتابای ایشونه، ترجمه هم شده. البحث عن ادلت تکفیر و تفسیق، این یکی از کتاب است که با همکاری یعنی مدلونگ و همکاری اشمیت که نوشته شده. یکی از کتابایی که اخیراً هم از ایشون ترجمه شده و چاپ هم شده و همین انتشارات خود دفتر اصفهان چاپش کرده، فیلسوفی یهودی از بغداد، که مربوط میشه به زندگی و افکار از دوله ابن کمونه که به هر حال یه فیلسوف یهودی هست. یکی از کتابایی که اخیراً به سر ویراستاری ایشون در مجموعه هندبوک آکسفورد چاپ شده و حاوی بکنم 1000 خورده‌ای صفحه هست و مقالات متعدد کلامی درش هست، The Oxford Handbook of Islamic Theology، که عرض میکنم اینها نیازمند تحقیق و پژوهش هست. اینه که ما از این کتاب ها خیلی داریم. اگه شما انتشارات آکسفورد، انتشارات بریل، انتشارات راتلج، کمبریج مراجعه کنید و واژه اسلامیک تیالوجی یا کلام رو بزنید، ببینید چقدر کتاب این زمینه نوشته شده و اینها نیازمند بررسی و پژوهش و ترجمه است. حالا یکی از اینها رو من بخشی از مقالاتش رو، بخش اول مقالاتش رو خدمتتون میگم. بخش اول، کلام اسلامی در دوره‌های شکل‌گیری و اوایل دوران میانه است، هم قرون وسطا، که مبانی کلام، قدریه اولیه، جهم ابن صفان و جهمیه، کلام شیعه اولیه، اندیشه‌های کلامی مسیحی در قرن اول عباسی، کیهان شناسی‌های غیر الهی، ریشه‌های معتزله، معتزله اولیه، جنبش معتزله، مرحله کلامی، پذیرش معتزله در شیعه زیدیه، پذیرش معتزله در شیعه، شیعه 12 امامی، پیشینیان اشعریه، بین قرطبه و نیشابور در مورد اشعریه و کلام عباسیه اولیه که نویسنده باشم بردن. تازه 14 تا مقاله یه بخش اوله، بکنم 4 تا بخش داره که هر کدوم مثلا 10-12 تا مقاله داره و اینها هنوز هم ترجمه نشده، همش نیازمند بررسی. تو حوزه فرانسه غیر از حالا آقای جیماره که برای تو بحث معتزله و اشعریه کار میکنه، خود آقای امیر معزی یه شخصیت تأثیر گذارن، کتاب های زیادی دارن و نگاه ویژه‌ای به بحث امامت، امامت اولیه و دیدگاه شیعه در مورد امامانه که به هر حال آثارشون بسیار زیاده، بخش هم ترجمه شده. البته ایشون به فرانسه می نویسه و بخشش به انگلیسی هم ترجمه شده، بخش هم از همون فرانسه به فارسی ترجمه شده. ریشه و باورهای عرفانی یکی از کتابایشونه و راهنمای ربانی در تشیع نخستین جزء کتاب، یک کتاب بسیار مهمی داره که عنوانش هست قرآن مورخان و دیدگاه خاصه ایشون در مورد در واقع نگاه تاریخی به قرآنه، که البته ایشون سر ویراستاره ولی خب مقالاتی هم داره و ظاهراً داره به فارسی هم ترجمه میشه. تو حوزه آمریکا، حوزه سوم، ما ریچارد مک فرانک رو داریم که تو بحثه معتزله و اشعریه و همچنین شیعه پژوهی کار کرده، آثاری داره که آثارش رو نمیدونم، فکر نکنم به فارسی ترجمه شده باشه. و تو حوزه آمریکا خانم دک کاکر رو داریم که یک اثر بسیار مهم در باره امامت، ولایت، شیعه پژوهی داره، جامعه کاریزماتیک اسمش، نمیدونم به فارس ترجمه شده یا نه. ما توی در واقع دفتر تبلیغات دو بخش از این کتاب رو تقسیم کردیم بین دو تا دانشجو و به عنوان رساله کارشناس ارشد ترجمه نقد کردند و ظاهرا این کتاب مربوط ترجمه بشه، نمیدونم به کجا رسید و خدمت رو از کنم آثار دیگره ایشونه که به هر حال قابلیت دنبال کردن ایشون داره. خب ما توی حوزه آلمان، فرانسه و آمریکا که حالا سه حوزه کلام پژوهشی هست، حالا جای دیگه هم هست ولی به عنوان سه حوزه برجسته، خیلی افراد و اشخاصی داریم که چون به هر حال فرصتی نیست دیگه از اونها میگذاریم، انشالله با مراجعه به سایت هایی که مربوط به این اشخاص هست میتونید همکارانه اونها، نمیدونم پروژه هایی که در دانشگاه ها، دانشگاه مربوطه پرینستون، نمیدونم سوربن و جای دیگه دنبال میشه رو ببینید، شخصیت ها رو ببینید و عرض کردم سایت هایی هم که سایت های مهمی هست که آثار کلامی رو، کلام اسلامی و شیر رو چاپ میکنه، میتونید سر بزنید با کلید واژه ها و این آثار رو بیابید. خلاصه مطلب این که حوزه کلام امامیه و کلام اسلامی حوزه بسیار پررونقیه توی مطالعات استشراقی که انشالله حالا کسانی که رشتهشون کلام هست و مطالعات اسلامی رو دنبال میکنن انشالله این رو جزء برنامه‌شون قرار بدن. خیلی از پایان‌نامه‌ها میتونه از این موضوع در بیاد، موضوع مقالات میتونه باشه و انشالله این نکاتی که گفتیم مورد استفاده قرار گرفته باشه. بنده در خدمتتون هستم سرکار خانم شفیعی، خانم جزینی، اگر نکته ای هست در خدمتم عرض بنده دیگه تمامه، یه فرصتم گذشته و فکر میکنم یه اواخرم سرعتمون رفت بالا و اینکه میخواستیم تمام اسلایت ها رو خدمتون بگیم.
خیلی ممنون استاد، تشکر، استفاده بردیم از کلام شیوای شما.